صفحه 293. نقطه مقابل او مردی بود که هیچ یک از آن امتیازات را نداشت و در این حال خود را واقعا موفق می دانست. هنگامی که از او پرسیدم که چه اتفاقی باید بیفتد تا احساس موفقیت کند، پاسخ داد: کافی است صبح از جا برخیزم، به پایین نگاه کنم و ببینم که بر روی زمین ایستاده ام. زیرا هر روزی را که بر روی این زمین زندگی کنم، روزی بزرگ است. در نظر شما کدام یک از این دو نفر موفق ترند؟ 266. مسلماً ما می‌خواهیم از هدف‌های خود نیرو بگیریم، آینده ای مطمئن داشته باشیم و خود را به پیش برانیم، اما در عین حال باید یقین کنیم که در پشت همه این خواسته ها قوانینی داریم که بر اساس آنها می توانیم هر وقت دلمان خواست خوشبختی را احساس کنیم. برای اینکه احساس موفقیت، امنیت و محبت کنید چه اتفاقی باید بیفتد؟ 267. از کجا می فهمید که قانون شما تضعیف کننده است و باید عوض شود؟ قانون شما تضعیف کننده است اگر 1. اجرای آن غیر ممکن باشد، یعنی ضوابط به قدری پیچیده یا متعدد یا خشک باشند که هرگز نتوانید در زندگی برنده شوید. 2. این قانون به عواملی که در اختیار شما نیست بستگی داشته باشد، مثلا قرار باشد دیگران رفتار معینی نسبت به شما داشته باشند تا احساس رضایت کنید. 3. راه‌های معدودی برای احساس خوشحالی و راه‌های بسیاری برای احساس بدحالی وضع کرده باشید. مثلا یک سلسله از وقایع باید دقیقاً به ترتیب خاصی اتفاق بیفتد تا احساس خوشحالی کنید و هر اتفاق دیگری باعث بدحالی است. 268. از همکنون سعی کنید که بر قوانین خود مسلط شوید. به سوالات زیر حتی المقدور به طور کامل پاسخ دهید. 1. در چه صورتی احساس موفقیت می کنید؟ 2. در چه صورتی خود را مورد محبت فرزندان و همسر خود و یا کس دیگری که برایتان اهمیت دارد می دانید؟ 3. در چه صورت احساس اعتماد به نفس می کنید؟ 4. در چه صورت در هر یک از زمینه های زندگی خود را عالی و درخشان احساس می کنید؟ 269. هر رنجشی که در زندگی خود از کسی پیدا کرده اید ناشی از قوانین فردی بوده است. در واقع ناراحتی شما به علت آن شخص نیست، بلکه از این جهت ناراحتید که او یکی از قوانین شما یا معیارها و اعتقاداتتان را درباره اینکه هر چیزی چگونه باید باشد زیر پا گذاشته است. خود شما نیز ممکن است یکی از قوانین خود را در مورد شیوه رفتار، تفکر یا احساس نقض کرده باشید. این بار که از کسی ناراحتی پیدا کردید، به خاطر داشته باشید که ناراحتی شما مربوط به آن شخص نیست، بلکه واکنشی در مقابل قوانین خودتان نسبت به آن وضعیت است. از خود بپرسید کدام یک مهمتر است، قوانین فردی من و یا روابط من با این شخص. از این الگو برای احتراز از بگومگوهای آزارنده استفاده کنید تا دریابید که می توانید به سرعت تضادها را برطرف کرد. 270. اگر قوانین خود را به طور واضح اظهار نکنید، نباید انتظار داشته باشید که دیگران بر آن اساس رفتار کنند. نباید انتظار داشته باشید که دیگران قوانین شما را محترم بشمارند. اگر حاضر نباشید که خود را سازگار کنید و دست کم بعضی از قوانین دیگران را بپذیرید، در ضمن به خاطر داشته باشید که حتی اگر قوانین خود را پیشا پیش روشن سازید، باز هم ممکن است سوء تفاهم هایی در این زمینه پیدا شود. به این دلیل است که ارتباط با دیگران تا این اندازه اهمیت دارد. هرگز قوانین خود را روشن و مسلم فرض نکنید، آنها را اظهار کنید. 271. بعضی قوانین در نظر ما اهمیت بیشتری دارند. آیا در زمینه سلامت جسمانی قانونی دارید که مطلقاً آن را مراعات کنید؟ این قانون بیچون و چرا را با چه کلماتی بیان می کنید؟ خیلی ها می گویند من هرگز نباید مواد مخدر مصرف کنم. از طرف دیگر ممکن است قوانینی باشد که گاهی آنها را زیر پا گذاشته سپس پشیمان شوید. مثلا بعضی ها می گویند بله، بعضی از غذاها برای سلامتی من خوب نیست. من قوانین 10,000 نفر را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده ام که قوانینی که با عبارت خوب نیست بیان می شوند شکستنی هستند و قوانینی که با عبارت هرگز نباید مشخص می گردند به ندرت شکسته می شوند. قوانین اخیر را قوانین آستانه‌ای می نامیم. آیا می توانید بعضی از قوانین خود را به قوانین آستانه‌ای مبدل کنید تا از نتایج ناشی از تغییرات رفتاری بهره‌مند شوید؟ 272 قوانین متعدد زندگی را تحمل ناپذیر می سازند. یادم می آید که در یک برنامه تلویزیونی از 20 خانواده 5 نفره دعوت شده بود. از هر خانواده پرسیدند چه عاملی برای حفظ سلامت خانواده از همه مهمتر است و بسیاری از آنها پاسخ دادند قوانین فراوان نداشته باشید. چرا؟ در خانه ای که این همه افراد و شخصیت ها در آن رفت آمد می کنند، اگر قوانین فراوانی حاکم باشد، طبق قانون احتمالات، هر ساعت ممکن است کسی یکی از قوانین را زیر پا بگذارد و اعصاب دیگران را متشنج کند. آیا بهتر نیست که قوانین معدود ولی پر اهمیتی را مراعات کنیم؟ من می توانم به شما اطمینان دهم که در روابط متقابل هرچه تعداد قوانین کمتر باشد، خوشبختی بیشتر است. 273 من هم قانونی برای شما دارم. هنگام وضع قوانین تازه زندگی لبخند بزنید. از وضع قوانین غیر عادی نترسید و قوانین قدیمی را در هم بشکنید. بگذارید بعضی از قوانین شما دیوانوار به نظر آیند. تا کنون از قوانین فردی برای محدود کردن خیشتن و یا عقب نگه داشتن خود استفاده کرده اید؟ چرا برای خنده چند قانون مضحک را چاشنی آنها نکنید؟ شما برای این که خود را مورد محبت حس کنید کافی است که انگشت کوچک خود را حرکت دهید. البته این کار غیر عادی است، اما من که باشم که بگویم شما از چه کاری لذت ببرید؟ توضیح حاشیه. بروس بارتون، بروس BRUCE، بارتون BARTON، جیم اسکالانته، جیم JAIME، اسکالانته ESCALANTE. ادامه ای متن. صفحه 303، فصل 10، کلیدهای توسعه، هویت و مرجع. اگر کارهایی را که قادر به انجامشان هستیم انجام می دادیم، خودمان جدن شگفت زده می شدیم. توماس ادیسون. 274 فرق شما با سایر مردم جهان چیست؟ یکی از عوامل مهم که شما را از دیگران متمایز می کند، تجارب شماست. هر عملی که زمانی انجام داده اید، نه تنها در حافظه آگاه، بلکه در نظام عصبیتان ثبت شده است. هرچه که تا کنون دیده، شنیده، لمس کرده، چشیده و یا بویده اید، در بایگانی عظیمی که مغز نامیده می شود، انباشته شده است. این خاطرات آگاه یا ناآگاه را مرجع می نامیم. برای اطمینان از درستی یا نادرستی هر عقیده ای به این تجارب تکیه می کنیم، حتی اگر آن عقیده بسیار مهم باشد. مثلا اعتقاد به این که چه کسی هستیم و چه کارهایی از ما ساخته است. 275 چه تجاربی در شکل دادن به زندگی شما مؤثرتر بوده است؟ در یکی از سمینارهای من پیش از ورود به جلسه پرسشنامه ای به شرکت کنندگان داده می شود. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان خواسته شده است که 5 تجربه را که به عقیده خودشان بیشترین اثر را بر زندگیشان گذاشته است ذکر کنند. جالب اینجاست که بسیاری از اشخاص تجارب یا مرجعهای همانندی دارند، اما نحوه تعبیر و تفسیرشان از آن واقعه به کلی با دیگری متفاوت است. 2 نفر در جوانی پدرشان را از دست می دهند. یکیشان بر اثر این واقعه از ایجاد هر گونه رابطه صمیمانه با دیگران خودداری می کند، در حالی که دیگری فردی بسیار اجتماعی و خونگرم می شود. پس آنچه که زندگی ما را شکل می دهد، نه فقط خود مرجعها، بلکه تعبیر و تفسیریست که از آنها می کنیم. 276 بزرگترین طراح زندگی شما خودتان هستید. خواه به این موضوع توجه کرده و خواه نکرده باشید. تجارب خود را مانند پارچه بزرگی در نظر آورید که می توانید آن را مطابق هر الگویی که دوست دارید ببرید و بدوزید و هر روز که می گذرد نخی به تار و پود این پارچه افسوده می شود. آیا این پارچه را به صورت پرده ای در می آورید تا در پشت آن پنهان شوید یا اینکه از آن قالیچه ای جادویی می سازید تا با آن به اوج ملکوت پرواز کنید؟ آیا این پارچه را چنان طرح می کنید که خاطرات مثبت و نیرو بخشتان در مرکز این شاهکار واقع شود؟ 277 اکنون مدتی وقت صرف کنید و 5 خاطره را که بیش از بقیه در شکل دادن به شخصیتتان اثر داشته است بنویسید. نه فقط واقعه را تشریح کنید، بلکه نحوه اثری را هم که بر شما داشته است بنویسید. اگر آن خاطره طوری است که اثر منفی داشته است، بلافاصله آن را طور دیگری تعبیر کنید، هر تعبیری که به نظرتان می رسد. این کار ممکن است تا حدودی نیازمند ایمان باشد، ممکن است به نگرشی نیاز داشته باشد که تا کنون نسبت به آن بی توجه بوده اید. فقط به خاطر داشته باشید که در هر یک از تجارب انسانی ارزشی نهفته است. 278 برای انجام هر کاری به احساس اطمینان نیاز داریم. سرچشمه این احساس نیرومند یا اعتماد به نفس مرجع‌های ماست. اما اگر هیچ تجربه یا مرجعی برای انجام کاری نداشته باشیم، چگونه می توانیم با اطمینان به انجام آن بپردازیم؟ باید دانست که ما محدود به تجارب واقعی خود نیستیم، بلکه قدرت تخیل ما منبعی پایان ناپذیر برای کمک به ماست. به یاد داشته باشید علت این که راجر بانیستر توانست رکورد 1 مایل در 4 دقیقه را به دست آورد آن بود که قبلاً بارها آن را در عالم خیال تجربه کرده و با چشم دل دیده بود. او آنقدر شکستن رکورد را در خیال خود مجسم کرده بود که مرجعی در ذهن او ایجاد شده و سپس ایمانی در او به وجود آمده بود که توانایی های جسمی بالقوه اش را فعال کرده بود. با استفاده از قدرت تخیل و ایجاد تجارب مرجع چه سطحی را می توانید بشکنید؟ 279 قدرت تخیل 10 بار نیرومندتر از نیروی اراده است. اگر این نیرو را آزاد سازید، چنان حس اعتماد به نفس و تجسم قوی در شما ایجاد می شود که همه محدودیت های گذشته را در می نوردید. آندره آغاسی اخیراً به من می گفت که وی در سن 10 سالگی 1000 بار در تورنمنت تنیس ویمبلدون شرکت کرده و برنده شده است. البته در عالم خیال. تجسم واضح و مداوم پیروزی اعتماد به نفس او را زیاد کرد تا سرانجام در تابستان 1992 توانست به رویای خود جامعه عمل بپوشاند. با استفاده مداوم از قدرت تخیل چه رویاهایی را می توانید عملی کنید؟ 280 یکی از راه‌های آسان افزایش تجارب مرجع استفاده از گنجینه‌های ادبی، داستان‌ها، افسانه‌ها، اشعار و موسیقی است که همه جا در اختیار شماست. با مطالعه کتاب، تماشای فیلم‌ها و نوارهای ویدیویی ارزشمند، حضور در مسابقات، شرکت در سمینارها و صحبت با بیگانگان تجارب مرجع خود را افزایش دهید. همه مرجع‌ها توانایی شما را افزون می‌سازند و هرگز نخواهید دانست که کدام یک ممکن است زندگی شما را به کلی دگرگون سازد. 281 مطالعه کتاب شما را قادر می سازد تا بتوانید مانند نویسنده فکر کنید. در آن لحظات جادویی که در اعماق جنگل های آردن فرو می روید، ویلیام شکسپیر هستید. در آن هنگام که در جزیره گنج دچار کشتی شکستگی می شوید، رابرت لوئیز استیونسون، و وقتی در والدن با طبیعت سخن میگویید هنری دیوید تورو هستید. کم کم مانند آنان فکر میکنید، مانند آنان احساس میکنید و از قدرت خیال خود مانند آنان بهره مند میشوید. مرجع‌های آنان مال شما میشوند و تا مدت ها پس از مطالعه کتاب در ذهن شما باقی میمانند. مطالعه یک کتاب ارزشمند، تماشای یک نمایش یا گوش کردن به یک قطعه موسیقی چه ماجراهای جالب، تفریحی و پرباری را می تواند برایتان به ارمغان آورد. 282 آیا باور می کنید که هیچ یک از تجارب ما بد نیستند؟ در هر کاری که می کنید، چه مشکل باشد و چه آسان، چه رنجاور باشد و چه لذت بخش، و خلاصه در هر تجربه ای می توانید نکته ارزشمندی پیدا کنید. نیرویی که زندگی شما را شکل می دهد ناشی از معنایی است که به هر تجربه می دهید. به یکی از بدترین تجارب زندگی خود فکر کنید. آیا راهی به نظرتان می رسد که آن تجربه را دارای اثر مثبتی در نظر آورید؟ ممکن است دچار سوختگی و یا حوادث رانندگی شده باشید و یا جیبتان را خالی کرده باشند، اما بر اساس همین تجارب سرانجام به تصمیمی نو یا آگاهی تازه و یا حساسیت جدیدی نسبت به دیگران دست پیدا کرده اید که باعث شده است به عنوان یک انسان رشد کنید و توانایی خود را برای کمک به دیگران افزایش دهید. 283. تجارب محدود زندگی محدودی را به وجود می آورد. اگر جویای رشد و زندگی پرباری هستید، باید با تغییر نظرات و تجاربی که اگر آگاهانه به دنبال آنها نروید، جزء زندگی شما نمی شوند، مرجع‌های خود را افزایش دهید. به ندرت یک فکر بکر ممکن است خود به خود به ذهنتان خطور کند. باید فعالانه در جستجوی آن باشید. آیا کاری بوده است که هرگز فکر انجام آن را نمی کرده اید و پس از انجام آن درهای دنیای تازه ای به رویتان گشوده شده باشد؟ 284. به دنبال کارهایی بروید که تا کنون هرگز نکرده اید. به قواسی و کشف دنیای زیر آب بپردازید و ببینید که زندگی در محیطی کاملا تازه چگونه است. یک شب برای شنیدن سمفونی و یا کنسرت موسیقی تند، هر کدام که طبق عادت از رفتن به آن خودداری می کنید، بروید. به بیمارستان اطفال بروید و از بیماران عیادت کنید. در فرهنگی متفاوت خود را غرق کنید و جهان را از دیدگاه دیگران ببینید. به خاطر داشته باشید، هر محدودیتی که در زندگی خود دارید، احتمالاً فقط ناشی از محدودیت تجارب مرجع است. مرجع‌های خود را توسعه دهید تا زندگیتان به سرعت توسعه پیدا کند. 285. تجارب تازه ای را که باید پیدا کنید کدامند؟ سؤال شایسته ای که می توانید از خود بکنید این است: برای رسیدن به چیزهایی که واقعا می خواهم چه مرجعهایی مورد نیاز است؟ چه تفریحاتی را می خواهید تجربه کنید؟ به چیزهایی فکر کنید که برای سرگرمی و احساس حال خوش مایل به انجام آنها هستید. پس از آنکه فهرستی از مرجع‌های تازه تهیه کردید، برای هر یک مهلتی زمانی قائل شوید. تصمیم بگیرید که در چه زمانی می‌خواهید هر یک از آن کارها را انجام دهید. کی می‌خواهید سخن گفتن به زبان اسپانیایی، یونانی یا ژاپنی را بیاموزید؟ چه موقع می‌خواهید به بالونی که با هوای گرم کار می‌کند سوار شوید؟ کی می‌خواهید از خانه سالمندان بازدید کنید؟ چه موقع می خواهید به کاری تازه و غیرعادی دست بزنید؟ 286. یکی از قوی ترین تجارب مرجع من مربوط به زمانی است که در روز عید شکرگزاری به همراه پسرم برای توزیع بسته های غذا بین مستمندان رفته بودیم. من پسرم را که در آن زمان 4 ساله بود تشویق کردم که یک سبد غذا را به مرد ولگردی که در درگاه یک دستشویی عمومی خوابیده بود بدهد. با تعجب پسرم جیرک را دیدم که دستی به شانه آن مرد زد و با صدای بلند گفت: روز شکرگزاری مبارک. ناگهان مرد ولگرد از جا پرید، قد خود را راست کرد و به طرف او یورش برد. قلب من از جا کنده شد و چیزی نمانده بود که به طرف او خیز بردارم که دیدم مرد دست پسرم را به نرمی گرفت، آن را بوسید و گفت: از لطفتان ممنونم. گمان نمی کنم که در روز عید شکرگزاری بتوان هدیه‌ای بهتر از این به کودکی 4 ساله داد. چه تجارب ثمر بخشی را می توانید با همراهی عزیزانتان کسب کنید؟ 287. برای کسب تجربه و افزایش مرجع‌ها لازم نیست به سفرهای دور و دراز بروید. می توانید در همان جامعه ای که هستید در سر یک 4 راه به فردی کمک کنید. فقط با اضافه شدن یک مرجع، دریچه جهانهای تازه ای به روی شما گشوده می شود. این مرجع کارساز می تواند چیز تازه ای باشد که می بینید یا می شنوید. یک گفتگو، یک فیلم و یا یک سمینار یا نکته ای که در صفحه بعد همین کتاب یا کتاب دیگری به آن بر می خورید. هرگز نخواهید دانست که چه موقع برایتان پیش می آید. 288. از جا برخیزید و وارد معرکه زندگی شوید. بگذارید تخیل شما همراه به امکان آنچه که قابل کشف و تجربه است پرواز کند و این کار را هم اکنون آغاز کنید. امروز به دنبال کدام تجربه می توانید بروید که زندگیتان را گسترده تر سازد؟ بر اثر این تجربه به چه انسانی مبدل خواهید شد؟ 289 نیرویی هست که زندگی شما را شکل می دهد. این نیروست که تعیین می کند چه کارهایی از نظر شما ممکن یا غیر ممکن است. از چه چیزهایی اجتناب کنید، چگونه فکر کنید و چه واکنشهایی نشان دهید. این نیرو عقیده ایست که درباره هویت خود دارید. همه ما ولو به طور نیمه آگاه تعریفی از خیشتن خیش داریم و این تعریف است که بر همه جنبه های زندگی اثر می گذارد. مثلا اگر خود را فردی محافظه‌کار ببینید، حرکات و حتی سخنانتان یک نوع است و اگر خود را فردی بی‌باک و متجاوز در نظر آورید، نوع دیگر. هر تغییری که در این تعریف بدهید، بلافاصله در استعدادهایی که به کار می‌گیرید، رفتاری که نشان می‌دهید و آرزوهایی که در سر می‌پرورید، تغییری ایجاد می‌کند. همه ی تجارب زندگی خود را با کمک این اعتقاد تفسیر می کنید و همه ی تصمیم های شما از این صافی می گذرد. 290 آیا هرگز گفته اید این کار از من ساخته نیست؟ من چنین آدمی نیستم؟ اگر چنین عبارتی را گفته باشید، به مرز تعریفی که در گذشته از خودتان داشته اید و کیفیت زندگی امروزیتان تا حدی ناشی از آن است نزدیک شده اید. از خود بپرسید، این عقیده را که من چگونه شخصی هستم از کجا آورده ام و چه مدت است که در من پیدا شده است؟ شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که هویت خود را به روز درآورید. آیا این عقیده را آگاهانه انتخاب کرده اید و یا برایندی از مجموعه نظرات دیگران و وقایع مهم زندگانی و عوامل دیگری است که ناخواسته و ناآگاهانه وارد ذهنتان شده است؟ اگر می‌خواستید خود را به گونه‌ای دیگر معرفی کنید تا تصویری نیرومندتر و دقیق از آنچه که امروز هستید به دست دهد، چگونه بیان می‌کردید که چه کسی شده اید؟ 291 همه ما باید دیدگاه خود را نسبت به هویت و قابلیت‌هایی که داریم وسیع‌تر کنیم. باید اطمینان حاصل کنیم و چسبایی که به خود می‌زنیم ما را محدود نمی‌کنند، بلکه به ما وسعت می‌بخشند و به نیکی‌هایی که در درون خود داریم می‌افزایند. اما مراقب باشید، اگر مرتباً بگویید من چنین هستم، چنان هم خواهید شد. مثلا بعضی‌ها می‌گویند من آدم تنبلی هستم، در حالی که این افراد تنبل نیستند، بلکه هدف‌های انگیزنده‌ای ندارند. آیا خود را به گونه‌ای تعریف می‌کنید که تولید محدودیت کند؟ آیا این محدودیت در زمینه پیشبینی عمل کرد و قابلیتتان است؟ اگر چنین است، آن را عوض کنید. 292 هنگامی که تغییری در زندگی خود ایجاد می کنیم، کسانی که در محیط اطرافمان هستند، گاه به کمکمان می آیند و گاه موانعی بر سر راه پیشرفتمان ایجاد می کنند. این اشخاص اگر به همان چشم گذشته به ما نگاه کنند، چون اطمینان یا باور دارند که چه کسی هستیم، لذا عملاً در حکم لنگر یا عاملی منفی هستند و گاهی ما را به سوی عواطف و عقاید گذشته که زمانی بخشی از هویتمان بوده اند برمیگردانند. باید بدانیم که قدرت نهایی برای تعریف هویت در اختیار خود ماست. گذشته ما مشخص کننده ی حال یا آینده ما نیست. دست به عمل بزنید و هویت تازه و نیرومند خود را از همین امروز بپذیرید. 293 اگر در زندگی خود بارها سعی کرده اید که تغییری مثبت به وجود آورید اما موفق نشده اید، به احتمال زیاد علتش این بوده است که سعی کرده اید اعمال و رفتار تازه ای پیش بگیرید که با عقایدی که درباره هویت خود داشته اید سازگار نبوده است. برای اینکه بهبود سریع و پایداری در کیفیت زندگیتان ایجاد شود، باید هویت خود را عوض کنید یا آن را تغییر دهید و یا گسترده تر سازید. مثلا به جای اینکه سعی در ترک عادت مضری مثلا صرف مشروب الکلی کنید، خود را به چشم فرد سالم و شادابی ببینید که برای بهبود عملکرد خود تلاش می‌کند. حاصل طبیعی چنان تصمیمی آن است که به عنوان یک فرد سالم هرگز حتی به فکر نوشیدن مشروب نیفتید. 294 بحران هویت چیست؟ این حالت هنگامی اتفاق می افتد که بخواهیم برخلاف عقیده ای که درباره هویت خود داریم عمل کنیم. نتیجه این می شود که در درستی همه چیز تردید کنیم. اما آیا هیچ یک از ما هست که واقعا خود را بشناسد و بداند که چه شخصی است؟ من گمان نمی کنم. خصوصا هویتی که به سن یا ظاهر شخص بستگی داشته باشد به طور قطع موجب دردسر و بحرانهای آتی خواهد شد. به علاوه این امور دستخوش تغییرند. اما اگر در مورد شخصیت خود دیدی وسیع‌تر داشته باشیم و یا حتی تعریفی را که از خود داریم به امور معنوی مرتبط سازیم، هرگز هویتمان مورد تهدید قرار نمی‌گیرد. آنچه مسلم است، ما چیزی بیش از جسم ظاهری خود هستیم. پس ببینید چه عاملی است که شما را منحصر به فرد کرده است. 295. اکنون زمانی وقت صرف کنید و به معرفی خود بپردازید. هنگام پاسخ دادن به این پرسش که من کی هستم، کنجکاو و سرزنده باشید. آیا خود را با توجه به کارهایی که در گذشته کرده یا فعلا می کنید یا در آینده خواهید کرد، یا با توجه به شغل، درآمد، نقشی که در زندگی دارید، اعتقادات معنوی، خصوصیات جسمانی یا چیزی که بالاتر از همه اینها باشد تعریف می کنید؟ 296. اگر نام شما را در فرهنگ لغات یا دائرت المعارف می نوشتند، دلتان می خواست در برابر اسمتان چه تعریفی را ذکر کنند؟ آیا فقط چند کلمه کافی است یا اینکه شرح و تعریف هویت شما صفحات متعدد و یا حتی یک جلد کامل را در بر می گیرد؟ همکنون تعریفی را که ممکن است در فرهنگ لغات در برابر نام شما بنویسند روی کاغذ بیاورید. 297. اگر قرار بود کارت شناسایی یا شناسنامه ای برای خود تهیه کنید که نشان دهد واقعا چه کسی هستید و روی آن چه می نوشتید، آیا عکس و مشخصات جسمی خود را به آن می افزودید یا اینکه به این مشخصات اهمیت نمی دادید؟ آیا اعداد و ارقام مهم را در آن ذکر می کردید؟ چه چیزهای دیگری در آن می نوشتید؟ موفقیت ها، ارزش ها، عواطف، عقاید، آرزوها، شعارها؟ همکنون دقایقی از وقت خود را صرف کنید و کارت شناسایی خود را که معرف هویت واقعیتان باشد بنویسید. 298. اگر بعضی از جنبه های هویت شما برایتان دردناک است، چرا آن را تغییر نمی دهید؟ اینها چیزهایی هستند که خودتان تصمیم گرفته و تا کنون به هویت خود افسوده اید. حالتی شبیه کودکان را در خود به وجود آورید که با تخیلات شگفت‌انگیز قلب و روح خود را پر می کنند. یک روز در نقش زورو قهرمان نیکوکار فرو می روند و روز دیگر در قالب هرکول نیرومندترین مرد جهان می روند و روز سوم نقش پدر بزرگ را بازی می کنند که سرانجام نقش واقعی خودشان است. ایجاد تغییر در هویت می تواند از شادترین، جادویی ترین و رهایی بخشترین تجارب زندگی باشد. در لحظه ای می توانیم تعریفی به کلی متفاوت از خیشتن به دست دهیم و یا آگاهانه اجازه دهیم که خیشتن واقعی من بدرخشد و از هویت عظیم ما پرده برداشته شود که فراتر از رفتار من، گذشته من و همه برچسب ها ایست که تا کنون به خود زده ایم. 299. اگر بتوانید همان کسی باشید که خودتان می خواهید، در آن صورت هویت شما شامل چه مشخصاتی خواهد بود؟ همین امروز فهرستی تهیه کنید و همه عوامل مورد نظر را در آن بنویسید. آیا کسی هست که مشخصات دلخواه شما را داشته باشد؟ آیا می توانید این اشخاص را الگوی خود قرار دهید؟ در عالم خیال در قالب شخصیت تازه فرو بروید. مجسم کنید که چگونه نفس می کشید، چگونه راه می روید، چگونه سخن می گویید، چگونه فکر می کنید، چگونه احساس می کنید. از قدرتی که برای تغییر هر جزء از هویت خود فقط با کمک یک تصمیم دارید احساس شادمانی کنید. 300. اگر حقیقتاً می خواهید هویت خود و در نتیجه زندگی خود را توسعه دهید، آگاهانه تصمیم بگیرید که چه کسی می خواهید باشید. بار دیگر مانند کودکان شوید، به شور و شعف آیید و دقیقاً مشخص کنید که امروز چه کسی می خواهید باشید. همکنون فهرست کاملی از خصوصیاتی را که می خواهید داشته باشید به روی کاغذ بیاورید و هیچ محدودیتی برای خود قائل نشوید. 301. اشخاصی که وقت خود را با ما می‌گذرانند، تأثیر نیرومندی بر تصور ما از هویتمان دارند. هنگامی که برای تقویت هویت تازه اعمال و رفتارتان را برنامه ریزی می کنید، توجه خاصی به اشخاصی که در اطرافتان هستند داشته باشید. آیا دوستان، خیشان و همکارانتان هویت تازه ای را که برای خود ساخته اید تقویت می کنند یا تضعیف؟ 302. به هویتی که برای خود ایجاد کرده اید پابند باشید و آن را به اطرافیان اعلام کنید. اما از همه مهمتر آن است که این هویت را به خودتان اعلام کنید. هر روز با برچسب تازه ای که به خود زده اید، خصوصیات خود را برای خود بازگو کنید تا در شما به صورت شرطی درآیند. 303. درست از همین لحظه می توانید بر اساس هویت تازه خود زندگی کنید. از خود بپرسید: دیگر چه می توانم باشم؟ دیگر چه باید باشم؟ اکنون دارم به چه شخصی مبدل می شوم؟ عهد کنید که علی‌رغم شرایط همیشه به عنوان کسی که قبلا به هدفهای خود رسیده است عمل کنید. مانند چنین شخصی تنفس کنید. حرکات و واکنش‌های شما در قبال دیگران مانند این شخص باشد. با مردم با همان شخصیت، احترام، دلسوزی و محبتی رفتار کنید که آن شخص ممکن است رفتار کند. اگر تصمیم بگیرید که مانند شخص دلخواه خود فکر، احساس و عمل کنید، آیا می توانید به صورت آن شخص درآیید؟